ساعت 16 اینجا رادیو فرداست. در حمله روز جمعه اسرائیل به غزه رهبر گروه جهاد اسلامی کشته شد. رئیس جمهوری ایران گفت جز وحدت و ایستادگی در برابر اسرائیل راهی وجود ندارد. رئیس دادگستری استان تهران خبر بازداشت خبرنگار واشنگتن پست در تهران را تایید کرد. سلام، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. هواپیماهای اسرائیل روز جمعه 30 خانه را در غزه بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس و به نقل از مقام‌های فلسطینی، رهبر گروه جهاد اسلامی و دو پسرش در این حملات کشته شدند. ارتش اسرائیل تایید کرده که به 10 نقطه در این منطقه از جمله آنچه مقر فرمانده حماس خوانده حمله کرده است، اما به جزئیاتی اشاره نکرده است. آسوشیتد پرس گزارش داده که قرار است کابینه اسرائیل اواخر روز جمعه تشکیل جلسه دهد تا درباره ادامه حملات به غزه یا اعلام آتش بس موقت تصمیم بگیرد. تماس تلفنی دارم در بیروت با همکارم ایلیا جزائری، همکار رادیو فردا در منطقه. سلام آقای جزائری، تعداد کشته شدگان دو طرف تا به حال چقدر بوده؟
خانم فامیلی سلام خدمت شما، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. شمار کشته شدگان فلسطینی امروز به حد 21 نفر افزایش پیدا کرد، یعنی 21 نفر به شمار کشته شدگان فلسطینی افزوده شد. دست کم تا الان طبق آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت فلسطین، بدین ترتیب تعداد کشته شدگان فلسطینی از آغاز تنش کنونی تا الان به بیش از 820 نفر میرسه. اما فردی که کشته شده، من باید این خبر رو تصحیح کنم، صلاح حسنین از رهبران جهاد اسلامی هست و سخنگوی جنبش جهاد اسلامی، چون رهبر جهاد اسلامی اصلا در غزه زندگی نمی کنه. آقای صلاح حسنین به همراه 3 فرزندش کشته شد در بمباران منزلشون در نزدیکی منطقه خان یونس. بمباران ها همچنان ادامه داره. اسرائیل اعتراف کرد که شمار کشته شده هاش از میان نظامیان به 33 نفر رسید. یک نفر به آماری که دیروز اعلام کرده بود افزود. بمباران همچنان ادامه داره. الان که من دارم صحبت میکنم، گزارش ها که از آن است که منطقه خان یونس در جنوب غزه هدف حملات اسرائیل.
و آخرین تحولات نظامی و سیاسی در این منطقه چی هست آقای جزائری؟
در مورد تحولات سیاسی، مذاکرات ادامه داره. تلاش‌های جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در منطقه ادامه داره. از کشورهای منطقه خواسته میانجی بشن برای پایان دادن به این تنش. هنوز هیچ نشانه وجود نداره که این تنش بخواد به این زودی‌ها پایان بپذیره. میانجیگری‌ها تا الان هیچ کدوم جواب لازم رو نداده. مسئله‌ای که هست این هست که طرفین در حال بررسی یک آتش بس موقت انسانی هستند. حتی کابینه امنیتی اسرائیل هم داره این مسئله رو بررسی میکنه. بررسی ها به کجا میرسه مشخص نیست. گروه های فلسطینی هم حماس هم فتح شرط های گذاشتن برای آتش بس که مهمترینشون پایان دادن به نوار غزه است. اسرائیل هنوز این شرط رو نپذیرفته.
با وجود اینکه شرکت‌های آمریکایی و فرانسوی پروازهاشون به تل‌آویو رو از سر گرفتن، اما لوفتانزا تعلیق پروازهاش رو به تل‌آویو حفظ کرده. در این باره چه خبرهای تازه‌ای هست؟
لهستان هم پروازهاش رو به فرودگاه‌های اسرائیل از سر گرفت، اما لوفتانزا در بیانیه‌ای که صادر کرده گفته هنوز مطمئن نیست امن باشه فرودگاه‌های اسرائیل به ویژه تل آویو. برای همین منوط کرده پایان تعلیق پرواز به این فرودگاه‌ها رو به بررسی‌های بیشتر، با اینکه تقدانی کرده از تلاش‌های اسرائیل برای امن نگه داشتن فرودگاه‌هاش، اما گفته هنوز مطمئن نیست بتونه مسافرین خودش رو به صورت امن به اسرائیل برسونه. تعلیق خودش رو به 24 ساعت بعد هم تمدید کرد.
با تشکر از شما آقای جزائری، در بخش‌های بعدی خبری باز هم با شما در تماس خواهیم بود و در ادامه این بخش خبری به چند خبر دیگر می‌پردازیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در حاشیه تظاهرات روز قدس در ایران در جمع خبرنگاران گفت در برابر اسرائیل جز وحدت، ایستادگی و مقاومت راهی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی گفت اسرائیل باید بفهمد سلاح‌های گذشته نمی‌تواند آنها را برای به گفته او ادامه اشغالگری نگاه دارد و باید در مسیر خواست مردم و جهانیان گام بردارد. رئیس جمهوری ایران گفت اولین خواست جهانیان این است که حصر شکسته شود، مردم آزاد شوند، گذرگاه رفح باز شود، حمله به غزه قطع شود و مردم بتوانند زندگی عادی داشته باشند. خبرگزاری مهر و تسنیم گزارش دادند که غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران روز جمعه خبر بازداشت جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران و سه خبرنگار عکاس دیگر را تایید کرده است. آقای اسماعیلی در حاشیه هوا راهپیمایی روز قدس گفته این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است، اما مجموعه امنیتی و اطلاعاتی ایران اجازه نمی دهند که کشور به گفته او تبدیل به جولانگاه دشمنان شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد نیازمند 1,000,000 یورو اضافی برای ادامه نظارت‌های خود بر اجرای توافقنامه موقت ژنو است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس این درخواست خود را روز پنجشنبه دوم مرداد و 6 روز پس از تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به کشورهای عضو اعلام کرده است. مردان مسلح در ولایت غور در غرب افغانستان به تعدادی از مسافران یک مینیبوس حمله کرده و 14 نفر را کشتند. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، قربانیان همه از شیعیان هزاره بودند. 3 زن و 1 کودک در میان کشته شدگان هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. طالبان پیشتر مسئولیت حمله های مشابه را بر عهده گرفته بود. یکی از مینیبوس ها به سوی کابل در حرکت بوده و دیگری به مرکز ولایت غور می رفته است. در ایران محمد رضا آقامیری عضو کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه روز جمعه به خبرگزاری مهر گفت که وبسایت یوتیوب به دلیل دارا بودن محتوای مجرمانه باید فیلتر باشد و کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه برنامه‌ای برای رفع فیلتر این وبسایت ندارد. به گفته محمد رضا آقامیری هفته گذشته وبسایت یوتیوب برای بعضی از کاربران فیلتر نبوده و علت دسترسی چند روز اخیر بعضی از کاربران ایرانی به این وبسایت تنها مشکل فنی بوده است. دیدبان حقوق بشر از طرف‌های درگیر در اوکراین خواست از بکارگیری راکت‌های چندتایی غیر هدایت شونده پرهیز کنند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید در حملاتی که اخیراً به مناطق مسکونی صورت گرفته، از راکت‌های غیر هدایت شونده استفاده شده که در نتیجه آن دست کم 16 غیر نظامی کشته شدند. به گفته این نهاد حقوق بشری، هر دو طرف درگیر یعنی ارتش اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه از این راکت‌ها در حملات خود استفاده می‌کنند. ارتش اوکراین این ادعا را رد کرده است. دیدبان حقوق بشر هشدار داده که به کارگیری این تسلیحات در مناطق پرجمعیت در حکم جنایت جنگی محسوب می شود. و در ادامه این بخش خبری نظر چند شنونده رادیو فردا را درباره مسائل غزه می شنویم.
آقای سید علی خامنه‌ای، شما که این همه دلسوز و انسان خوبی هستی و برای تعیین تکلیف اسرائیل میگه که رفراندوم رأی گیری برقرار بشه، همین کارم یک بار در ایران برای ملت ایران آزادانه بذار رأی بدن، ببینین جمهوری اسلامی و شما آخوندها را میخواهن یا نه.
من خواستم از جناب رهبر درخواست بکنم اگه واقعا شما به رفراندوم اعتقاد دارید، خواهش میکنم یه رفراندوم هم در ایران برقرار بکنید تحت نظر مراجع بین‌المللی و ببینید آیا ملت ایران شماها رو اصلا میخوان یا نمیخوان. اگر شماها رو خواستن رفراندوم بعدی رو بکنید، اگر شماها رو نخواستن خودتون میتونید بعد چیکار بکنید.
تمام درگیری های چند وقت پیش توی غزه و اسرائیل مسئولیتش رو شخص علی خامنه‌ای رهبر انقلاب بر عهده داره. من نظر شخصی اینه که تمام این درگیری ها رو جمهوری اسلامی را انداخت برای این که روز قدسش رو هر چه باشه خوبتر برگزار کنه. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده رادیو فردا هستید. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنجشنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و همچنین در ساعت 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش می‌شود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 91 در اعتراض به سیاست خارجی ایران در قبال کشور ارمنستان همراه با شماری دیگر از مردم شهرستان مراغه در تجمعی اعتراضی شرکت کرد. همان شب در حالی که در منزل مسکونیش در شهرستان بناب به سر می برد با مراجعه ماموران اداره اطلاعات بازداشت و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان تبریز شد. بازداشت شدگان آن تجمع به عملکرد و موضع استانداری آذربایجان شرقی در توسعه روابط خود با ارمنستان اعتراض داشتند که به نوعی در ادامه مناقشه دو کشور آذربایجان و ارمنستان ارزیابی می شد. بهمن خالقی یک ماه را در اداره اطلاعات شهرستان تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی تحت بازجویی بود تا اینکه پس از پایان گرفتن دوره بازجویی به زندان شهرستان مراغه انتقال یافت. او پس از مدت کوتاهی در اسفند ماه سال 91 با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. ماموران اداره اماکن بناب در فروردین ماه سال 92 کتاب فروشی آقای خالقی در شهرستان بناب را بدون ارائه حکم قانونی و دلیل پلمب کردند. پس از آن مشخص شد که مجوز کتاب فروشی ایشیق که مدیریت و مالکیت آن را بهمن خالقی بر عهده داشت لغو شده است. پرونده اتهامات این فعال مدنی و قومی آذربایجانی که از جمله هویت طلبان این منطقه به شمار می رود در آبان ماه سال 92 مورد بررسی قرار گرفت. پرونده او با پرونده داوود عظیم‌زاده یکی دیگر از فعالان قومی و مدنی آذربایجانی در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی مراغه بررسی شد. آقای خالقی به تام عضویت در دسته و جمعیتی که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور اعلام شده به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. بهمن خالقی در آستانه روز جهانی زبان مادری در اسفند ماه سال 92 نیز همراه با حدود 100 نفر از فعالان مدنی و قومی آذربایجانی در دو استان آذربایجان شرقی و غربی در شمال غرب ایران بازداشت شد و دو روز را در بازداشت ماموران اداره اطلاعات گذراند. آقای خالقی در جریان آن بازداشت مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفته بود. در تیر ماه سال 93 اداره اجرای حکم دادستانی استان آذربایجان شرقی بهمن خالقی را برای اجرای حکم محکومیتش به زندان مرکزی شهرستان تبریز فراخواند و با معرفی او به این زندان این فعال مدنی هویت طلب بازداشت و روانه زندان شد. او که از ناراحتی زانو رنج می‌برد در زندان از پیگیری درمان بیماری حرکتی خود باز مانده است. به گفته خانواده بهمن خالقی پزشکان توصیه کرده بودند که او برای رفع این ناراحتی باید تحت عمل جراحی زانو قرار گیرد که با احضارش به زندان عمل جراحی روی زانوی آقای خالقی صورت نگرفته است.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در ارتباط با برنامه ملاقات دارید می توانید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. با تشکر از اینکه با ما بودید و با امید اینکه همچنان با ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر مهمترین خبرهای ایران و جهان.